ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. پروسه توزیع تذکره های الکترونی امروز در میان اختلافات ارگ و ریاست اجرایه درباره آن آغاز شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مراسم فاتحه خبرنگارانی که در نتیجه حملات اخیر در کابل کشته شدند در شهر کابل برگزار شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در تصمیم توزیع تذکره‌های الکترونیک دخیل نیست. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت عدم موجودیت یک بدیل دوامدار باید توافقنامه اتمی با ایران لغو نشود. مراسم فاتحه خبرنگارانی که در نتیجه حملات روز دوشنبه در شهر کابل کشته شدند امروز در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان برگزار شد. در این مراسم اعضای خانواده های خبرنگاران، اعضای کابینه، تعدادی از اعضای شورای ملی و نمایندگان رسانه ها اشتراک داشتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم گفت این موضوع در شورای امنیت ملی افغانستان مطرح شد تا به حیث یک قضیه جدی مورد تحقیق قرار داده شود. در نتیجه دو حمله انتحاری در کابل روز دوشنبه به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی، فرشته محرم دورانی، سباون کاکرد و عبادالله حنانزی، نو خبرنگار کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. امروز همچنان مراسم سوگواری از خبرنگاران رادیو آزادی که در نتیجه حملات اخیر در کابل کشته شدند در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ برگزار شد. در این مراسم به شمول تام کنت رئیس عمومی رادیو آزادی اروپای آزاد، هیئت مدیره، رؤسای بخش‌های مختلف و کارمندان این رادیو اشتراک داشتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در تصمیم توزیع تذکره‌های الکترونیک دخیل نیست. عبدالله عبدالله امروز در کابل گفت توزیع تذکره‌های الکترونیک مشکلات را حل نمی‌کند.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم من شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این را هم من میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا یکی ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم این پروسه به جایی هم نمیرسه.
توزیع تذکره های الکترونیک از مدت ها به این سو به خاطر اختلاف نظر در مورد ذکر هویت و قومیت به تأخیر افتاده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید 11 شورشی مسلح در ولایت بغلان در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز برای رادیو آزادی گفت این افراد مسلح شب گذشته در منطقه جر خشک در بغلان زمانی کشته شدند که با ماین برخورد کردند. این در حالی است که قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید در نتیجه برخورد بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی دوشی 6 طالب کشته شدند. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در مورد این رویدادها در ولایت بغلان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده است در صورت عدم موجودیت یک بدیل دوامدار باید توافقنامه اتمی با ایران لغو نشود. آنتونیو گوتیرس دیروز در مصاحبه با چنل چهارم شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت اگر روزی موافقتنامه بهتر داشته باشیم در آن صورت درست است، اما تا زمانی که بدیل آن را نداریم این توافقنامه باید باقی بماند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بالای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران شدیداً انتقاد داشته، هشدار داده است که از آن خارج خواهد شد. گرچه فرانسه، بریتانیا، جرمنی و چین هم بالای این موافقتنامه انتقادهایی دارند ولی از امریکا خواستند که در آن باقی بماند. بعد از سالها تأخیر یک میدان هوایی جدید بین المللی در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت. این میدان هوایی بین المللی که به جای میدان هوایی سابقه بی‌نظیر بهودور ساخته شده است، با حضور داشت شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. میدان هوایی جدید بین المللی ظرفیت 15 میلیون مسافر را در سال داشته، امکان توسعه را نیز دارد. این میدان در 15 کیلومتری شهر اسلام آباد موقعیت دارد و در سالهای 1980 میلادی پیشنهاد شده بود و اعمار آن بیش از یک دهه وقت را گرفت. و خبر آخرین که وزارت دفاع روسیه امروز گفت در نتیجه سقوط یک تیاره جنگی آن کشور در سوریه دو پیلوت روسی کشته شدند. این تیاره سوخای 30 بعد از پرواز از یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. مقامات روسیه میگویند این تیاره توسط کسی مورد هدف قرار نگرفته است و تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که این رویداد در نتیجه تصادم یک پرنده با آن صورت گرفته است. حدود 50 تیاره جت و هلیکوپتر، نیروهای خاص زمینی و مشاوران روسی در حمایت از رژیم بشار الاسد در جنگ در برابر شورشیان در سوریه سهم دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پروسه توزیع تذکره‌های الکترونی امروز در میان اختلافات ارگ و ریاست اجرایی درباره آن آغاز شد.
این هویت ملی و مردمی ماست و در اینجا این نقطه وحدت ماست که در هر جایی که هستیم، از هر نقاطی که هستیم، میتونیم با آسانی این تذکره را بگیریم.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونی به دلیل اختلاف در سطح رهبری در مورد آن مشروعیت ندارد. نظر کارشناسان را هم می‌شنویم.
در اول باید بگویم که تذکره الکترونیکی یک بنیادی است به خاطر دولتداری الکترونیکی و دولتداری الکترونیکی باعث شفافیت همه پروسه‌های دولتی می‌شود.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی مطبوعات و در اشاره به تلفات اخیر خبرنگاران در کشور تأکید می‌کند که ادامه کار رسانه‌ای یگانه راه انتقام‌گیری از تروریستان در کشور است. مقامات بغلان عملیات خندق از سوی طالبان در این ولایت را ناکام می‌خوانند.
در چندین اولسوالی و مسجد شهرها عملیات را به نام خندق را اندازی کردند، اما خلال پشتت توسط تفنگان های دیروهای امنیتی عقب را داشتند کشته شدند.
انکشافات سیاسی ارمنستان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در کشور رسماً آغاز شد و رئیس جمهور غنی نیز نخستین تذکره را دریافت کرد. آقای غنی پس از اخذ تذکره گفت توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای ایجاد نظام قانونمند و پیشرفت متوازن در کشور یک گام مهم است. همزمان با آغاز این روند عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در یک نشست حضور یافت و آغاز این روند را غیر مشروع و ناکام عنوان کرد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که شهروندان کشور از حمله انتحاری اخیر شدیداً متاثرند، اما روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی که برای تأمین امنیت مهم خوانده شده، روز پنجشنبه رسماً آغاز شد. رئیس جمهور غنی نخستین تذکره را دریافت کرد و پس از آن سخنرانی کوتاه کرد و گفت این پروسه را پس از حادثه اخیر تروریستی در کابل در حال آغاز میکند که احتمالاً انتحاریان از تذکره جعلی استفاده کرده باشند. آقای غنی گفت که تذکره الکترونیکی هویت ملی افغان هاست.
چرا این پروسه را امروز شروع میکنید؟ مسعود شهید با افتخار گفت که افغان هستم و مسلمان هستم. این هویت ملی و مردمی ماست و در اینجا این نقطه وحدت ماست که در هر جایی که هستیم، از هر نقاطی که هستیم، میتونیم با آسانی این تذکره را بگیریم.
آقای غنی همچنان گفت شروع تذکره الکترونیکی به معنای توقف توزیع تذکره کاغذی نیست و این دو پروسه به گونه موازی انجام می شود. مرحله بایومتریک برای توزیع تذکره های الکترونیکی در 27 ماه دلو سال گذشته خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. با آغاز این روند برخی ها نسبت به درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی مخالفت کرده و حتی گفته بودند که حاضر نیستند تا تذکره الکترونیکی بگیرند. ریاست اجرایه در آن زمان نیز مخالفت کرده و گفته بود توزیع تذکره الکترونیکی به حیث یک قضیه بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماعی ملی به دست آید. هرچند روند بایومتریک توقف یافته بود، اما این روند روز پنجشنبه دوباره سر گرفته شد. در کنار رئیس جمهور محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و شمار از مقام‌های دیگر نیز تذکره گرفتند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بار دیگر با توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرد و روز پنجشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و آغاز این روند را غیر مشروع و ناکام خواند.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم ما شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این را هم میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا یکی ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جای هم نمیرسه.
توزیع تذکره الکترونیکی در حال آغاز شد که توزیع تذکره ورقی در 25 ماه حمل به خاطر انتخابات آینده آغاز شد و همکنون نیز جریان دارد. از سوی همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوذ کشور میگوید توزیع تذکره الکترونیکی در بخش‌های مختلف جامعه تأثیر مثبت می‌گذارد و مردم باید در آن سهم بگیرند.
در همین حال شماره از کارشناسان میگویند توزیع تذکره الکترونیکی یک ضرورت است و باید همه سیاسیون از آن حمایت کنند. الهام بابر کارشناس امور سیاسی و معلوماتی میگوید که تذکره الکترونیکی نباید قربانی خواسته های سیاسیون شود. همکارم نورالله شایان با آقای بابر مصاحبه کرده و در نخست در مورد اهمیت این تذکره پرسیده است.
در اول باید بگویم که تذکره الکترونیکی یک بنیاد است به خاطر دولتداری الکترونیکی و دولتداری الکترونیکی باعث شفافیت همه پروسه های دولتی میشه و علاوه از او خود تذکره الکترونیکی در تقویه بخش اقتصاد کشور هم رول بارزی داره که خصوصا در پلان گذاری زمانی که ما ارقام دقیق از احصای اقوام افغانستان داشته باشیم و میتونیم به شکل درست یک پلان اقتصادی به اساس ضرورت های هموطنان عزیزمان بسازیم. علاوه از او تذکره الکترونیکی در کاهش جرایم رول بسیار بارز را ایفا کرده میتونن و همچنان در کل پروسه های دولتی میتونن که رول مهمی انجام بده.
همزمان با آغاز این پروسه مخالفت ها هم آغاز شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این پروسه را غیر مشروع و ناکام خواند. چی فکر میکنین؟ وضعیت بحرانی و پیچیده تر نخواهد شد؟
باید ما بگویم که البته این نظر شخصی ما است، قسمی که رئیس جمهور گفت و قول قسمی داد که ما منحیث افغان میم و تذکره الکترونیکی میگیرم به خاطر از این که ما بتانیم که افغانستان به سوی ترقی یعنی سوق بتن و از علاوه از یک پروسی ملیست و ایره باید قربانی سیاست های سیاسون افغانستان نکنن و ایره به منحیث یک پدیده ملی و بزرگ افغانستان در تاریخ افغانستان باید بپذیره.
در حالی که مخالفت ها هم پابرجاست، فکر نمی کنین پیش از اینکه روند آغاز شود بهتر بود تا یک اجماع ملی و اجماع سیاسیون در قسمت توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد می شد؟
البته این خوب پروسه‌ای نیست که باید کسی مخالفت زیره کنه. هر کس می خواهد، یا حتی ما فکر زیرم دارم که کسایی که در گروه مخالف روان هستن شاید ما یعنی به عقیده هستم که اگر از موضوع تذکره الکترونیکی خبر شوه فکر نکنم که مخالفت کنه. خود رئیس جمهور و اعضای کابینه از یا شاید و باید امرای از صحبت کرده باشن و بعد توافق به این نتیجه رسیدن که از این پروسه ملی با فکر ملی بیان و با اراده قوی بیان و تذکره الکترونیکی بگیرن.
بله، به عنوان پرسش آخر بابر صاحب، در حالی که مخالفت ها هم موجود است، چی فکر میکنین؟ آیا امکان موفقیت از این پروسه میره؟
به نظر ما بایدن برد، چرا که همه افغانها به این تذکره الکترونیکی ضرورت دارن، به هویت الکترونیکی ضرورت دارن، به ترقی ضرورت دارن.
الهام بابر، کارشناس امور سیاسی و معلوماتی، درباره آغاز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی ابراز نظر کرد. نظر مردم را هم می‌شنویم.
اسم محمد عالم است، باشنده کابل هستم و خوش هستم که امروز رئیس صاحب جمهوری ما میرن به طرف تذکره الکترونیکی و خوش هستم که تذکره بگیرن و یک چیز مهم است که باید از ملیت بلوم بشه تذکره.
عثمانی هستم، باشنده شهر کابل. ما از این معلومات داریم که امروز رئیس صاحب جمهور اشرف غنی میخواستن که تذکره الکترونیکی بگیرن. دیگه ما به این خوش هستیم، در مسیر از این باید از تمام شهروند افغانستان بگیرن. ما من حیث یک شهروند افغانستان به این تاکید میکنم که باید تمام مردم افغانستان تذکره الکترونیکی داشته باشن، باید از بگیرن. بعض کسایی هست که نظر منفی میتن به اینکه باید از قسم ملیت ما قسم همگی افغان هست.
نام ما خیال محمد است، متقاعد دگروال هستیم. با ارتباط تذکره الکترونیکی باید در افغانستان کل مردم افغانستان به این ضرورت داره، جعل و تصویر همینطور اسناد هویت مردم جلوگیری میشه. حال فعلا ما در افغانستان نمیتونیم که به این تذکره سابقه ما مثلا هویت خود تثبیت کرده برتونیم. این یک پال نیک است که باید این رهبرای ما باید این کار توجه بکنه.
اسم سید جانگرشا سادات است. تذکره برخی که به مردم توزیع میشه و بسیار وقت شده که میگه توزیع شده نشده، اما هر چیزو تصمیم بگیره حکومت به مردم تسلیم کنه که به خاطر که خوب است برای همه مردم. تذکره برخی که به جیب های مردم میگردونه، بعضی وقت پیش بعضی کس است، بعضی وقت پیش کس نیست و دیگه مهم اینه که زودتر جور شه و مردم بسیار تشویش داره به فکر است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که یگانه راه گرفتن انتقام از تروریستان ادامه کار رسانه‌ای در کشور است. سرور دانش روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از 3 می روز جهانی مطبوعات در کابل گفت که آنها نیز به خاطر جلوگیری از تهدیدات و تأمین امنیت خبرنگاران تلاش میکنند. در این حال یوناما و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند که افغانستان از خطرناکترین کشورها برای کار رسانه‌ای و خبرنگاران بوده و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
مقامات افغان در روز 3 می روز جهانی مطبوعات با نگرانی از وضعیت کار رسانه‌ای و تهدید و قتل خبرنگاران افغان تاکید دارند که یکی از راه‌های گرفتن انتقام از تروریستان ادامه دادن به کار رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور و افشای جنایات دشمنان در افغانستان می باشد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که ریاست مستقیم کمیته مسئولیت و امنیت خبرنگاران به حکومت را به عهده دارد، روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت 3 می در کابل با اشاره به قتل خبرنگاران در کشور تاکید کرد که برای تامین امنیت و حمایت از خبرنگاران کارهای مهمی را انجام می‌دهند.
در اولین جلسه کمیته در روزهای آینده با همکاران خود بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توان راه‌های بهتری تامین مسئولیت و امنیت را جستجو کرد و راه‌های تطبیق بهتری قانون جدید دسترسی به اطلاعات را جستجو کنیم. تصویب این قانون یک گام بسیار بنیادی برای نهادینه ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. اگر ما به کمک همدیگر بتوانیم این قانون را درست تطبیق کنیم، یک تحول عمیق دیگر برای کار رسانه‌ای در افغانستان ایجاد خواهد شد.
آقای دانش گفت که حمله اخیر بر خبرنگاران از سوی مخالفین مسلح یک کار پلان شده بوده، زیرا با گفته وای این عمل عمق ترس مخالفین را از رسانه ها نشان داده و آنها از تاثیرگذاری کار رسانه ای در این کشور ترس دارند. وای تاکید کرد که آزادی بیان در افغانستان نهادی نشده و هیچ کس این دستاورد را گرفتن نمیتواند. این در حالی است که با اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در حملات اخیر مخالفان مسلح در کابل، قندهار و خوست 11 خبرنگار افغان جان باختند. حمله روز دوشنبه هفته جاری بر خبرنگاران در ساحه شجدرک شهر کابل با شمول افراد ملکی جان 9 خبرنگار افغان را گرفت. این کمیته میگوید که در 1.5 دهه گذشته بیش از 80 خبرنگار در رسای کار خبرنگاری جانهایشان را از دست دادند. در این مراسم رینو دیتیل، نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری خواند. و میگوید سازمان ملل متحد این را تشخیص کرده که افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری است. ما مجدداً برای مسئولیت خبرنگاران تاکید می‌ورزیم به خاطر که این اصل دموکراسی است. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز با تایید سخنان نماینده یونما در افغانستان میگوید که این کشور خطرناک‌ترین کشور برای کار رسانه‌ای و خبرنگاری است. نجیب شریفی رئیس این کمیته قتل خبرنگاران را در حوادث اخیر مرتبط به اعلام عملیات خندق از سوی طالبان مسلح خوانده و میگوید زبان داعش و طالب در نامشروع ساختن خبرنگاران و رسانه‌ها یکی است و تاکید کرد که باید در قسمت تدابیر اتخاذ شده به هدف تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران اقدامات عملی صورت گیرد.
یک تعداد تدابیر خیلی جدی و عملی از طریق کمیته مشترک مسئولیت روی دست گرفته شده. امیدوار هستم که این تدابیر در روشنایی حملات اخیر و تغییر در تاکتیک دوش بازبینی شود و ما بتانیم به صورت مشترک تدابیر عملی و جدی را اتخاذ کنیم و این تدابیر وقتی که اتخاذ میشه در قسمت عملی سازی ازی و در قسمت پیگیری عملی سازی ازی باید جدیت به خرج داده شود.
وی همچنان گفت که در سال گذشته حدود 20 خبرنگار کشته شده و هرگاه به مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی نشود آمار قتل خبرنگاران امسال بیشتر از این خواهد بود. این در حال است که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش اخیر سالانه‌اش وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاری در افغانستان افغانستان را بهتر توصیف کرده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
مقامات بغلان عملیات خندق از سوی طالبان در این ولایت را ناکام می‌خوانند. آنها می‌گویند در چند روز گذشته در این عملیات تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. بشیر احمد غزالی از پلی‌خمری گزارش می‌دهد.
طالبان عملیات موسوم به خندقشان را تقریبا همزمان با پروسه ثبت نام رأی دهندگان آغاز کردند و در ولایت بغلان در چندین نقطه این عملیات را به گونه گسترده انجام دادند. از جمله حومه شمالی شهر پلخمری مرکزی ولایت، ولسوالی های برکن، نهرین، بغلان مرکزی و شهرهای دوشی پلخمری، دوشی بامیان و بغلان کندوز. هرچند شهرهای یاد شده گاهن مسدود و سایر مناطق مورد هدف طالبان تا حد ناامن شدند، ولی مقامات میگویند هیچ جایی را از دست نداده اند و مخالفین با دادن تلفات سنگینی مجبور به عقب نشینی شدند. جنرال اکرام الدین سره قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید طالبان با راه اندازی عملیات خندق آخرین توانایی رزمیشان را در ولایت بغلان به نمایش گذاشتند، ولی هیچ نتیجه جز کشته و زخمی شدن خودشان به دست نیاوردند. آقای سره میگوید هرچند نیروهای امنیتی و دفاعی نیز تلفاتی دارند، ولی به مراتب کمتر از کشته و زخمی‌های طالبان است که در یک هفته اخیر متحمل آن شدند.
ما شدت تام در چندین ولسوالی و مسیر شهرها عملیات روانان خندق را اندازی کردند، اما قدر به شدت توسط تفنگان های نیروهای امنیتی عقب رانده شدند و کشته شدند. قوت و توانشان در طول پیروز برای ما ثابت شد که از این فراتر کدام توان ندارند. کسی که بیش از 30 کشته و بالاتر از 40 زخمی در جریان نبردهای چند روز داشتیم، بازم میگیم در خندقا دفن میشن.
هرچند طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، ولی گفته می شود هنوز از تحرکات این گروه کاسته نشده و آنها برخی مناطق آسیب پذیر بغلان را زیر نظر حملاتشان دارند. این جنگ ها همزمان است با آغاز ثبت نام رأی دهندگان، ولی تا حال هیچ حمله بالای مراکز ثبت نام در ولایت بغلان که تنها در شهر پلخمری جریان دارد صورت نگرفته است. و اما باورها بر این است که ادامه این جنگ ها می تواند پروسه ثبت نام رأی دهندگان در برخی ولسوالی ها را که بعدن آغاز خواهد شد صدمه بزند. ولی قماندان امنیه ولایت بغلان اطمینان می‌دهد که در تأمین امنیت مراکز ثبت نام دهندگان تدابیر ویژه روی دست گرفته شده است.
موضوع انتخابات است. پیام ما برای مردم ولایت سراشور بغلان همین است که انشاءالله از حرکات دشمنان ملت افغانستان تشویش نداشته باشند.
بغلان دارای 14 واحد اداری است و مخالفین مسلح دولت افزون بر ساحات دندغوری و دند شهاب الدین از نواحی پرنفوذ شهر پلخمری سالهاست که عملا در چندین ولسوالی آن مانند بغلان مرکزی، دوشی، دهنه غوری، برکن، نهرین و تالا و برفک حضور و فعالیت دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیکول پاشینیان رهبر معترضان ارمنستان خواستار توقف اعتراضات شده که از 3 هفته به این سو در این کشور ادامه دارد. در نتیجه این اعتراضات سرژ سرکیسیان صدر اعظم سابق ارمنستان مجبور به استعفا شد. پاشینیان این مطلب را پس از آن اعلان کرد که حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه ارمنستان علایم نشان داد که در رای گیری 8 ماه می پارلمان احتمالاً از آقای پاشینیان برای مقام صدارت حمایت می‌کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اینکه حزب حاکم ارمنستان موقف خود را تغییر داد، نیکول پاشینیان قانونگذار اپوزیسیون خواهان توقف مظاهرات شد. پاشینیان که اعتراضات از 13 ماه اپریل را در ارمنستان رهبری می‌کرد، به طور محتاطانه از تغییر در موقف حزب حاکم جمهوری خواه استقبال کرد. او در گردهمایی دیروز در میدان جمهوریت شهر ایروان پایتخت ارمنستان گفت تعهد لفظی حزب حاکم باید در نشست با رهبری این حزب تایید شود. آقای پاشینیان این مطلب را پس از آن بیان کرد که رهبر گروه پارلمانی حزب جمهوری خواه ارمنستان اعلان کرد که حزبش در رایگیری 8 ماه می خودم نامزده را معرفی نمی کند و از هر کاندید حمایت می کند که حداقل 1/3 رای نمایندگان پارلمان را به دست آورد. و گفته وی این مهم نیست که این کاندید چه کسی خواهد بود. طبق قانون اساسی ارمنستان اگر در نشست 8 ماه می صدر اعظم انتخاب نشود، پارلمان منحل شده و حزب جمهوری خواه پروسه انتخابات پیش از وقت این کشور را رهبری می کند. نیکول پاشینیان رهبری اعتراضات ضد حکومتی را برای 2 هفته با عهده داشت که در نتیجه آن سرژ سرکازیان صدر اعظم و رئیس جمهور سابق ارمنستان را مجبور به استعفا نمود. معترضان سرکازیان و حزب وی را به فساد اداری گسترده و ناکامی در بلند بردن سطح زندگی مردم ارمنستان متهم کردند. اعلان رهبری گروه پارلمانی حزب جمهوری خواه ارمنستان در ارتباط به حمایت از کاندید دیگر در رایگیری نشست 8 ماه می یک روز بعد از آن صورت گرفت که حزب جمهوری خواه با استفاده از اکثریت این حزب در پارلمان از رسیدن پاشینیان به مقام صدارت این کشور جلوگیری کرد. اعلان حمایت حزب جمهوری خواه از پاشینیان چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که احزاب اپوزیسیون اعلان نمودند که حداقل 35 نماینده پارلمان آنها از پاشینیان حمایت میکنند. این تعداد نمایندگان برای انتخاب کاندید صدر اعظم ارمنستان در پارلمان 105 کرسی این کشور کافی است. در این حال ارمن سرکازیان رئیس جمهور ارمنستان که با سرکازیان صدر اعظم سابق کدام ارتباط ندارد، برای حل این بحران پیش از ارائه گیری برای مقام صدارت در 8 ماه می خواستار گفتگو شده است.
پیام ها و نظریات شما
عبدالقدیم آریانفر از کابل. درود فراوان بر روان پاک شهدای گلگون کفن افغانستان، آنهایی که در خط نبرد با سرخفتان کردل می جنگند، می رزمن جانای خود را از دست می تن و ای برادرانی ما که در شهر کابل توسط انفجارات شهید می شوند، بخصوص انفجاری که تعدادی از هموطنان ما را شهید ساخت، درود می فرستیم و بر بازماندگانشان صبر جمیل و به زخمیان شفای عاجل. ای سرخفتان کردل بدانند و آنهایی که از طرف سازمان های تروریستی جهان در افغانستان آمده اند همراه با علاقات داخلی کشور، به این انفجارات نمی توانند که مردم ما را از بین ببرند. بازم امو شهامت، امو غیرت پدری در رگ و پوست و استخوان مردم افغانستان در جوش است. و دیگر از اینکه طالبا ادعا دارند که ما باید افغانستان را بگیریم، حکومت بسازیم. آیا به این قسم حکومت می سازی که بی‌رحمانه مردم بیگانه را به قتل می رسانی و باز حکومت می خواهی؟ یادایش هدفی از اینا حکومت نیست.
سلام بر شما و کارکنان رادیو آزادی. امروز به تاسف ما هست که همچون برادرهای ژورنالیست خبرنگار ما در سر طرح کشور از طرف تعداد مزدور جنایتکار کشته و شهید می شود. خبرنگاران است تمام واقعیت های ملت ما را به گوش مردم بیچاره ما میرسند. از زیر دوزن اندبی خدا با تمام خانواده جورنالیست و خبرنگارا تسلیت از اون شهادت آن را درگاه خداوند خواهند.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل صورت میگیرد که سال جاری 2018 میلادی شاهد خشونت های روز افزون علیه خبرنگاران بوده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در نیمه دوم برنامه داریم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مراسم فاتحه خبرنگارانی که در نتیجه حملات اخیر در کابل کشته شدند امروز در شهر کابل و شهر پراگ در جمهوریت چک برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان امروز با اخذ اولین تذکره الکترونیک پروسه ملی توزیع تذکره های الکترونیک را آغاز کرد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید در تصمیم توزیع تذکره های الکترونیک دخیل نیست. در جریان یک درگیری 4 ساعته بین طالبان و نیروهای افغان در دره کیان در ولایت بغلان 6 طالب مسلح کشته شدند. قلی اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید 11 شورشی مسلح در ولایت بغلان در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت عدم موجودیت یک بدیل دوامدار باید توافقنامه اتمی با ایران لغو نشود. بعد از سالها تأخیر یک میدان هوایی جدید در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت. وزارت دفاع روسیه میگوید در نتیجه سقوط یک طیاره جنگی آن کشور در سوریه 2 پیلوت روسی کشته شدند. و مقامات آمریکایی 3800 اثر تاریخی را به عراق سپردند که به ایالات متحده قاچاق شده بود.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرشته ندا با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
فصل هفتم لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز شد. سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که رقابت‌های انتخاباتی هفتمین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان باز هم از زون پایتخت آغاز شده تا بازیکنان شایسته بتوانند به ترکیب تیم شاهین آسمایی راه پیدا کنند. و افزود امروز در بازی نخست تیم‌های میوند و اردو به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم تیم‌های سرمیاشت و جوانان پنجشیر با هم رقابت می‌کنند. تورنمنت‌های منطقه‌ای فصل هفتم لیگ برتر افغانستان در 8 زون مختلف کشور برگزار می شوند که در آن بهترین بازیکنان برای هر زون انتخاب می گردد. در فصل ششم لیگ برتر فوتبال افغانستان شاهین آسمایی مقام اول و میوند اتلان مقام دوم را از آن خود کردند. مسابقات والیبال ولایت هرات با قهرمانی تیم تابون به پایان رسید. سید عبدالرحیم سادات، مسئول فدراسیون والیبال زون غرب، به رادیو آزادی گفت که این بازی ها تحت عنوان مبارزه با قاچاق انسان با تاریخ 11 ثور آغاز شده بود و امروز خاتمه یافت. و افزود که در این مسابقات 6 تیم اشتراک داشتند که از این میان تیم همت صافی و تابان توانستند در مرحله نهایی راه یابند. به گفته آقای سادات در مسابقه امروز تیم تابان و همت صافی به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم تابان تیم همت صافی را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. قابل یادآوری است که تیم همت صافی در مقام دوم و تیم یاران در مقام سوم قرار گرفت. و در سلسله مسابقات لیگ کرکت هندوستان تیم دهلی تیم راجستان را با تفاوت 4 دوش شکست داد. این مسابقه که به دلیل بارش باران چندین بار به تعویق افتاد، تیم دهلی نخست بیتینگ نموده و در 17.1 آور 196 دوش را ساخت و به اساس اصول باران و تیم راجستان در 12 آور 150 دوش هدف تعیین شد که این تیم 146 دوش ساخته و بازی را با تفاوت 4 دوش باخت. در مسابقه امشب این لیگ قرار است تیم کلکته در مقابل تیم چینای به میدان برود.
شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار آشیانه را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش درباره روز جهانی مطبوعات داریم که امروز است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید از این روز در حال تجلیل میشود که سال 2018 میلادی شاهد خشونت‌های روز افزون علیه خبرنگاران بوده است. صفی الله استانیکسای گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد میگوید آزادی مطبوعات نیز همانند سایر آزادی‌ها به گونه درست محفوظ نیست. تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات همچنان یک فرصت مناسب برای یادبود از مبارزات و تلاش‌های خبرنگاران جهت دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون تلقی می‌شود. سال روان میلادی در حال از آزادی مطبوعات تجلیل به عمل می‌آید که در سال 2017 میلادی در سراسر جهان 79 خبرنگار به قتل رسیدند. یونسکو، اداره فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد، میگوید برای دفاع از خبرنگاران می ایستد و بر ضد معافیت آنهای مبارزه خواهد کرد که با خبرنگاران خشونت می کنند. آنتونیو گوترس، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید حکومت ها باید برای مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تلاش های جدی انجام دهند. به گفته او، خدمات خبرنگاران برای ایجاد جوامع شفاف و دموکراتیک از ارزش بسزایی برخوردار است. قوانینی که ژورنالیسم، آزادی بیان و دسترسی به معلومات را محفوظ نگه می‌دارد، باید تصویب و عملی شود. جرایم علیه ژورنالیستان باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند. در آستانه روز جهانی مطبوعات، در سال روان بر حکومت‌ها صدا می‌کنم که آزادی بیان را تقویت کنند و امنیت خبرنگاران را بگیرند. آزادی مطبوعات به معنای ایستادگی ما برای رسیدن به حقایق است. روز جهانی آزادی مطبوعات از 25 سال به این سو در سراسر جهان تجلیل می‌شود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد به مناسبت این روز فهرست تازه از کشورهای را به نشر سپرده است که وضعیت آزادی بیان در آنها به ترتیب خوب، جنجال برانگیز، خراب و بسیار خراب خوانده شده است. نروژ در صدر این فهرست قرار دارد و کشور پرامنی برای خبرنگاران خوانده شده است، در حالی که کره شمالی در آخر لیست و در جایگاه 180 قرار دارد، کشوری که به گفته خبرنگاران بدون سرحد هیچ آزادی برای مطبوعات در آن قائل نشده است. افغانستان با درد و سقوط به جایگاه 118 جهان رسید است و کشور خوانده شده که وضعیت آزادی مطبوعات در آن خراب توصیف شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید می کنم که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی مسجد زاهل با مهمان برنامه ما دکتر راز محمد، کارمند دپارتمنت ارتقای وزارت صحت عامه و همچنان مسئول برنامه نظافت و افضل صحت در مراکز صحی، که در رابطه با افضل صحی مراکز صحی در افغانستان صحبت های با ایشان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
دکتر صاحب، میشه که بر ما بگوین وضعیت افضل صحت در مراکز صحی افغانستان چگونه میباشد؟
قراری سروی ها و مشاهداتی که ما در چندین ولایت افغانستان انجام دادیم، بیشتر از 30-35 کلینیکی قریجات دوردست و لساریه دوردست ولایت مختلف دیدیم. تقریبا در تمام مراکز صحی نزدیک به 80-90% آب موجود می باشد، ولی در یگان جای بسیار کم که بسیار کم است تعدادشان و سهولت های افضل صحی موجود نمی باشد، که هدف ما از سهولت افضل صحی داشتن یک تشناب مسون و خوب که با خاطر کارمندا، اگر جای یگان جای به خاطر کارمندا می باشد ولی به مریضا نمی باشد، یگان جای به مریضا می باشند ولی به خانوما و آقایان جدا جدا نمی باشند. از این رو ما تمام ولایت را دیدیم و ایره دریافت کردیم که بیشتر از اینکه در ولایات با سهولت ها موجود هستند، ولی مشکل در سلوک دکتر صاحبای ما هستند که اونا با وجودی که اهمیت حقیقتی تمامی گپا را می فهمند، ولی باز هم در صورت که اونا خودشان نیاز احساس نمی کنند، به صورت نرمال امور عملی نمی سازند. و وضعیت باید بگویم که از لحاظ کوریج آب و حفظ الصحه تسهیلاتش خوبتر است، ولی از لحاظ عملی کردن سلوک های نظیف و حفظ صحوی خیلی مشکلات موجود است.
خب وزارت صحت عامه در زمینه چی کارها را تا به حال انجام داده؟
تشکر. وزارت صحت عامه بعد از امی سروی که انجام داد با دونرها و مختلف تایم را بحث ها به این نتیجه رسیدن که اینا یک برنامه را شروع کنن به نام ارتقای نظافت در مراکز صحی، و بیشتر تمرکزی برنامه بالای تغییر سلوک دکتر صاحب می باشند، چون اونا اهمیت این موضوع را می دانند، ولی اونا امیکار عملی این نمی سازند. وزارت صحت عامه تا به حال 5 ولایت را تحت پوشش خود گرفته و در این ولایات امی برنامه را می خواهد به شکل امتحانی پیش ببره و امو کمی و کاستی هایی که و معانی که روبرو میشن و اونا را برای حلش پیدا کرده و بعد از این میخوان به تمام افغانستان می برنامه تطبیق شوه. و ما گفتم که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوکی دکتر صاحب می باشه.
شما سروی گفتین، میشه که در رابطه با سروی بگوین که چگونه انجام دادین و چگونه یک سروی بود؟
این سروی توسط امو مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی و همچنان تیم وزارت صحت عامه که از مرکز به ولایت سفر کردن، اونا با اساس یک چک لیستی که اونا جور کردن یک سروی را انجام دادن که در اون سروی از ذخیره آب، یعنی حالت آب چطور است شروع شده تا به جای شستن دست ها، کمود و تشنوب و دالیس ها و حتی تمامی پاکی و نظافت کلینیک در نظر گرفته شده و توسط مشاهده امو برخورد و سلوک دکتر سیبا راجی به نظافت حفظ صحه هم مشاهده شده و اونو را پورا تمامش جمع شده و بالاخره به این تصمیم گرفته شد که ما یک برنامه که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوک داشته باشه جور کنیم. باز چندین داکومنت هایی که یا سند هایی که برشان نیاز بود او انکشاف یافته و انشالله او تطبیق شده و تقریبا در وقت های نزدیک تقریبا یک ماه پیش ما یک کورس آموزشی به خاطر امو از مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی داشتیم که اونا خودشان در ولایات برن و کلینیکایی که تحت پوششون با دکتر صاحب مصاحبات کنن و بشینن کسشون صحبت کنن و به اونا انگیزه بدن، با وجودی که دکتر صاحب معلومات بیشتر دارن و به اونا انگیزه بدن تا بتونن دستای خود در اوقات مهم بشوین که او قبل از معاینه مریض، بعد از معاینه مریض، بعد از تماس با خون، بعد از تماس با مایات، بعد از معاینه فیزیکی و بعد از با اجرای پانسمان، تطبیق پیچکاری و کدام پروسیجر جراحی دیگر. ما دستششتن به خاطر این برنامه امو راه شروع را انتخاب کردیم که بالاخره دکتر صاحب مسلوکشون تغییر شوه و دستششتن عادتشون شوه.
شما گفتین که در 5 ولایتی سروی را انجام دادین و امی برنامه تان تطبیق میکنین، میشه که در رابطه با این بگوین که چرا می 5 ولایت شما در نظر گرفتین؟
چون در این بخش ما میخواهیم که پروگرام های دیگری نظافت حفظ صحه هم در جریان است و به خاطر از اینکه ما تاثیرات بیشتر نظافت حفظ صحه را در یک جامعه داشته باشیم، ما در مو منطقه و در می ولایات برنامه نظافت در مراکز صحی را هم آغاز کردیم. بدخشان، بامیان، ننگرهار، قندهار و ولایت بادغیس می باشه. در این برنامه باید بگویم که امی 5 ولایت که انتخاب شده، ما در مرکز با اونا یک آموزش دادیم و خودیم مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی اونا با خودشان در مراکز صحی میرن و با دکتر صاحب انگیزه دهی میکنن.
چرا دیگر ولایت ها به نظر شما حفظ الصحه را مراعات میکردن؟
نه خیر، طور نیست. ما چون ما گفتیم که ما از لحاظ تسهیلات کوریج بلند داریم، پوشش ما بلند است، زیاد است، یعنی بسیار کم مراکز صحی اگه باشه که مشکلی نبود آب و تسهیلات حفظ الصحه و نظافت یارا داشته باشه، ولی به خاطر تغییر سلوک به شکل امتحانی ما برنامه را پلان کردیم و دی 5 ولایت تطبیق کنیم تا بتانیم از این 5 ولایت همون نتیجه متوقع را ما به دست بیاریم. اگه تا نیستیم که به دست بیاریم با می راه و روشی که ما انتخاب کردیم پس می روش ادامه میدیم. اگه نتونستیم باز میتونیم که همو کمی و کاستی و چیزی که زیاد کم و سمورا اضافه و کم کرده و برنامه را به شکل درست در ولایت دیگر و به تمام سطح تمام افغانستان تطبیق نماییم.
دکتر صاحب، میشه که در رابطه با روش کاریتان بر ما بگویین که برنامه را چیگونه با کدام روش شما پیش میبریم؟
تشکر. روش کاری ما طوری است که ما اول در کلینیک میریم، با کلینیک امری کلینیک یا هر کس که باشه یک معرفی می داشته باشیم، ولی برشان نمیگیم که ما به خاطر کدام برنامه اینجا اومدیم. در کامرای ما یک اسسمنت فارم یا فرم ارزیابی می باشه، هر بخش را جدا جدا می بینیم. مثلا مرکز منبع آب مسون است نیست، تشناب افضل صحه، تسهیلات افضل صحه، تمامش می بینیم و در عین جریان ارزیابی ما کوشش می کنیم که دکتر صاحبایی که مریض ها را معاینه می کنن و او پی دی هستن و همچنان پروسیجر ها را انجام می دن، اونا را هم تحت نظارت مشاهده می کنیم که دستای خود می شوین یا نمی شوین. بالاخره زمانی که با دکتر صاحب اسسمنت ارزیابی ما خلاص میشه، باز از جمع تمام اعضای کلینیک که کارمندان صحی هستند که دو دکتر، قابله، نرس و حتی مو پیرهدار کلینیک هم دو بحث امرای ما شامل میشه. باز امرای دکتر صاحب ما صحبت میکنیم، برشون از اهمیت شستن دستا و از اهمیت مراعات کردن افضل صحه صحبت میکنیم که از این جمله مثلا ما گفته میتونیم که در سطح جهان 80% میکروبا توسط تماس انتقال مییابد، زمانی که مثلا 52% فعالی در سطح جهانی که در کلینیک ها تولد میشد اونا از بین میرن. این واجشی است که امو دکتر سبایی که در سات اول به اونا کمک میکنن اتمن یا از طریق یک طریق نی یک انتان به اونا انتقال میتن و در بین 15% از مریضایی که در کلینیک بستر میشه یکی آن انتان یا میکروب از کلینیک میگره که میکروبای کلینیک فوق العاده مقاوم بوده و با آسانی قابل تداوی نمیشه. زمانی که دکتر سبایی گپار میشنون یک قسم انگیزه با اونا پیدا میشن و ایرک با دزی و بین خود یک نفرم تعیین میکنن، یک تصمیم میگیرن که ما دست شستن یا مراعات کردن نظافت افضل صحه در کلینیک خود آغاز میکنیم. در صورتی که تخطی یا کسی که دستای خود نمیشه، میشه باز یک نفری که با اونا تعیین کردن اونا برشان یادآوری کنن که دکتر صاحب محترم شما دستایتون نشستین یا نظافت افضل صحه در این بخش یا وقایع انتان در این بخش شما مراعات نکردین، او به شکلی برشان یادآور میشه. در آخر بحث باز یک پلانی عمده ساخته میشه به خاطر پلانی بهبود، اما جایی که مشکل داره با اونو پلانی بهبودش هم ساخته میشه و یک نفر برش مشخص امرای وقت مشخص تعیین میشه، او بالاخره همون برنامه را تعقیب میکنه تا که مشکلات حل میشه. هر ما تیم موسسه تطبیق کننده خدمات صحی با اون کلینیک رفته و ازو نظارت میکنه و راپورش با وزارت صحت ما شریک میسازه.
دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف سوال اخیر ای که به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت افضل صحت در مراکز صحی چه پلان ها را داره وزارت صحت عامه؟
وزارت صحت عامه امی برنامه که به شکل امتحانی شروع کرده امیر پیش میبره در 5 ولایت انشالله تا می آخر امی سال نتایجی را که به دست میارن با پلان آماده ساخته مقایسه میسازه. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب است و ما تانستیم که بیشتر از 3 کلینیک در 5 ولایت انگیزه دهی شوه و دکتر سبام را قبول کردن و مو تشکر میکنیم از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی که اونا با ما همکار هستند و مجردی که هر مشکل در کلینیک پیدا میشه به اونا با او در وس و توان خود به او رسیدگی میکنن، همی برنامه ادامه میکنن و بعد از نتایج گرفتن نتایج امسال انشالله برنامه با تمام ولایت افغانستان انشالله توسعه پیدا خواهد کرد و ما کوشش میکنیم که واز دکتر صاحبای خود میخواهیم که با خود و با مریضان خود در راجع به جلوگیری انتان کوشا باشند.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا مهمانی رفتن و نشست و برخاست در میان خانواده ها در این اواخر کم رنگ شده است؟
دو شب سه شب چی که اضافه تر از یک هفته اونجا می بودیم.
آیا مهمانی رفتن و نشست و برخاست در میان خانواده ها خوب است یا خیر؟
هر قدری که مراودات و رفتمان ها بیشتر شود، با ما اندازه دوستی و محبت بیشتر میشد.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه برایتان انتخاب کرده ایم. همراهی مان کنید. افغان ها مردمانی هستند که در میان کشورهای دنیا به مهمان‌نوازی شهرت خاصی دارند. هرچند امروز دید و بازدیدهای خانواده ها در مقایسه با گذشته کمرنگتر شده و گاه این دیدارها مخصوص روزهای مناسبتی مثل روزهای عید محدود شده است و حتی بسیاری از این نگرانند که شاید تا چند سال آینده این سنت کهن افغان ها به دست فراموشی سپرده شود. ما هم در این باره گزارشی را تهیه کردیم که چرا مهمانی رفتن در میان خانواده ها نسبت به قبل کمرنگتر شده و تا چی حد این رفت آمد و مهمانی ها به خاطر مستحکم شدن روابط خانواده مؤثر است. توجه کنید.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
خانواده هایی که زندگی در دهه های گذشته را تجربه کردند به خوبی می دانند که در دنیای امروزی دیگر از صمیمیت ها و دوستی هایی که در گذشته بین خانواده ها و خویشاوندان و اقوام وجود داشت خبر نیست و به همین علت کمتر مهمان دعوت می کنند و یا به مهمانی دعوت می شوند. در حالی که در گذشته یکی از مهمترین سرگرمی های خانواده های افغان دید و بازدید از اقوام و آشنایان و مهمان شدن به خانه یکدیگر بود، اما گفته می شود امروز سرگرمی های دیگری جاگزین این سنت دیرینه شده و به همین علت کمتر خانواده ها و خویشاوندان در خانه یکدیگر دور هم جمع می شوند. نادیه امینی باشنده دیوانان کابل می گوید قبلا میان خانواده ها یک صمیمیت خاصی وجود داشت، اما حالا حتی کسی به خاطر عیادت از مریض هم وقت ندارد تا به خانه یکی از دوستانش برود.
خانه عمو می رفتیم، ماما می رفتیم، دو شب سه شب چی که اضافه تر از یک هفته اونجا می بودیم. می اومدن خانه ما، یکی دیگر قدردانی می کردیم، عزاداری می کردیم. قسم کهال ما می بینیم قسم در سرخون جنگی های نبود، بعد بسیار شکل آمیانه فضای صمیمیت به بار می آورد.
به همین ترتیب نجیب الله اکبری باشنده شهر کونه کابل که 61 سال عمر دارد می گوید در سالهای قبل تشویش هایی که حالا وجود دارد نبود و خانواده ها و اقوام با هم شب نشینی هایی داشتند که به همین شکل اوقات خود را به خوشی و سرور سپری می کردند و فرداش هم به طرف کسب و کارشان می رفتند.
دوستا جمع می شدند، محفل می گرفتند، حتی بازی ساز و سرود، ترمنیا و تبله و بازی چیزا می آوردند. در موجه شب و صبح می کردند، خصوصا به روزای رخصتی نزال هم دیگر خبر بودند و صمیمیت هم زیاد بود. مردا قطع بازی میکردن، سترنج بود، کرمبول بود و بازی های دیگه که موجود بود به می رقم ناب شب از صبح میکردن و کلگ صبح طرف وظیفه و کار خود میرد. خانم ها ممت بعض ساتری ها می بوده، خصوصا شبایی که مثلا مسئله سمنک دکچه دادن میگفتن، مسائل خطنسوری و بر شکل که بود، اما خوبتر و بهتر از فیلن نم خوشی و تفریح خودم میکردن، نم کار و وظیفه خودم میکردن.
فقیر محمد صادقی باشنده دیوانان کابل هم از غذاهایی که در مهمانی های آن زمان تهیه می شد یاد کرده گفت زندگی خانواده ها در سالهای قبل خیلی ساده و بیالایش بود. همان یک نوع غذای بسیار ساده ای را که یک خانواده تهیه می کرد، همه دوستان و اقوام دور هم جمع شده و با صمیمیت آن را می خوردن و از با هم بودنشان لذت می بردن.
خوشی گلی بود، خانه گلی بود، حضار گلی خبر می شدم و سفره که عوار می کنم بسیار محبت انگیز بود. اتونه که مثلا هفت رقم ما پخته کنن در بین خشکم خدا که کاکایم بیامرز باس مارک میمانی می کرد که بخانش می رفتیم باس دایر می گرفت ساز می زد یک شولی بسیار مزدار قشت ما شما بودم که جیقول مردم سابق می گرفتن پخته می کرد. شبای زمستان بود، برف بود و بیار روزی ها بود، بلوم رو می خوردیم و از اون شیرنی یکای بسیار سابق سابق که کلونه کلا بود از اون همون بود دیگر سنب یک کچکای شور بازو می آوردن با محبت می خورن و همچی که محبتشون زیاد بود قصه خورن نبودن. حالا که میرن حالا فوق گپانی سال فقط خانه جنگیست، ولی که پیگا باش که ما چی بگیم ما برم هفت رقم بیای بگیریم تیار کنم بخوره فلانی خواهی نبیا پرده مرسای کنن دیگه مرسای کنن.
اما یکی از عواملی که در کمرنگ شدن روابط بین اقوام و آشنایان در این اواخر تاثیرگذار بوده این است که در سالهای اخیر افغان ها مهمانی های خود را به نوع تجملی برگزار می کنند و این در حالی است که در گذشته بیشتر مهمانی ها بسیار ساده و با هدف دور هم جمع شدن اعضای خانواده بود. این که چرا شماری از خانواده ها مثل سابق به خانه دوستان و اقارب به مهمانی نمی روند، در این باره از زبان بهشته برهانی باشنده دارالامان کابل بشنوید.
دلیل عمده به نظر من که من یک جوانی هستم که فعلا خودم کار میکنم و خودم مصارف خود تعیین میکنم، به نظر من مشکل عمومی و عمده که از اقتصاد است، چون که زیادتر مردمی که فعلا دولت کابل زندگی میکنن همشون کارمندای دولت هستن و با اینکه ماشون کفایت نمیکنه رفت آمد خیلی کم شده و خودم از جمله اشخاص هستم که حتی خانه کاکای من درست بلد نیستم. با کمال تاسف مجبور هستیم که هم کار کنیم و هم در پالوش درس بخونیم. پس به او دلیل ایج اصلا امکانش نیست که رفت آمد باشه.
ولی ولا مصبا کارمند دولت میگوید در شرایط فعلی نه مهمان دل خوش دارد که به مهمانی برود و نه همان میزبانی سابق مانده تا یک کس خانه کسی مهمان شود.
امی فعلا هم از طرف خانه برم گفته میشه که شرایط خراب است، نگرد شب نشینی نکو، اما برتون گفته میتونم که حتما دو هفته بعد یک بار امروی دوستان میشینیم، اما زیاد نمیشینیم به خاطر از اینکه اگر زیاد بشینی پس اونمو چیزی را که تو میخواستی از این مهمانی به دست بیاری پس
از سوی دیگر شفیقه باشنده شهر کابل میگوید در این زمان بهتر است که هیچ کس به خانه کسی به هدف مهمانی نرود، زیرا به گفته شفیقه هر قدر که رفت آمد در میان خانواده ها زیاد باشد به همان اندازه گپ ها و جنجال ها در میان خانواده ها بیشتر می شود.
همون تناب شینی و همون نماز در بخانی تسبیح تلکینی الله بگویی همون به دردت می خرد. بشینی یک تا قدر یعنی چهار تا گپ پیدا می شه. خودت داشتی نداشتی خوب خراب خودت خانه خودت. تی پاکی تی صافی تی نمی خرد. و دشتن و خودم هم خوشم نمی آن.
به خاطر توضیح بیشتری در این ارتباط مصاحبه ما را با خانم عابده یک تن از استادان یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل بشنوید.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خب میشه بگوین که از نظر شما دلیل امی که روابط و رفت آمد ها کمرنگ شده چیه؟
فقط اونمو زجر کاری، درس از تحصیل است و یا نظر به مجبوریت های خانوادگیه که پدر شهید شده مجبور و مکلف است که او معیشت خانوادگی خود درست بسازه و بزرگ خانواده است نسبت به اولادای پدرش. نمی مصرفیت های بیش از حد است که خانواده را دور ساخته، مهر محبت کم شده و هر کسی در این حالت غرق شده. یک مسئله. مسئله دومش ایست که در شرایط امروزی آنقدر انتحار، انفجار، امنی، بی امنی و چالش های به حد زیاد شده. فقط غرق اینمی جگرخونی.
چی فکر میکنین از نظر شما آیا با این که مصروف هستن روابط داشته باشن یا چطور؟
از دیدگاه ما باید روابط صمیمی و محبت داشته باشه با خانواده ها. هر قدر که مصروف باشن، هر قدر که در این شرایط امروزی که چقدر ناامنی ها، چقدر شکنجه های روحی هست، یکی از روابطی که با هم ارتباط قایم میکنه محبت و صمیمیت به آلایشان است و رفت آمدهای مناسبی است که باید خانواده ها با هم داشته باشند.
چگونه مثلا تنظیم کنن با این که اکثرا میگن که وقت ندارن؟
همین خانواده در کل مجبور هستند تحت یک تقسیم پیش برن. برن اگر مرد هست بعد از وظیفه میتونه که خواهر، برادر، خانواده، عزیز، دوستای خود را با خبری کنه. اگر انسان بخواهد به هر شکل میتونه که از دوست خود با خبری کنه. بره
یعنی از نظر خود چقدر موثر سمی قائم کردن روابط میان خانواده ها؟
ما از تمام جریانات خوب بد خانواده ها خبر میشیم، از تمام دوست و عزیز خیش، هرانچه که تعلق به ما داره، ارتباط با ما داره، اگر هرانچه هست ما با خبر میشیم. ایتو نشه که اگر خواهر یا برادر فوت میکنه و یا مریض میشه، شدید مریض میشه، ببینین که 3 روز بعد خبر شده. اینمی است که روز به روز خانواده ها را از هم میپاشن. پس ما باید رفت آمد های خوب، اگر روز وقت نداشتیم میتونیم از شبانه کار بگیریم، با وجود که نامنیه ها هست، ولی ضرب المثل به سال عامیانه خوب داریم که اگر قلب انسان بخواهی از چشم کور آب میره.
بله. بعضی خانواده میگه که ما اقتصاد ضعیف داریم، چطور باشه مثلا که هم مهمونی ترتیب کنه و هم به مهمونی بره؟
یکی از چالش های بسیار مهم مردم افغانستان که ذهنیت آمره مخشوش ساخته و در چالش انداخته همه مهمونی های پر مصرف، چالش برانگیز است. اگر دوست انسان واقعا دوستت باشه، با یک گلاس آب و یک دانه پیازی که عامیانه هست میتونه که
میگن که نان پیاز پیشانی باز.
اگر ما به اساس جیب خرج خود اضافه مصرف کنیم، این چالش فوق العاده داره، هم در زندگی شخصی ما هم در زندگی رسمی ما. کسی را که دوست تا که میخوای مهمان کنی، از تمام مزایای زندگی خبر است. اگر تو یک قرمه کچالو هم پیشروش کنی ولی پیشانی باز، ولی همه قرمه کچالو را پیشروش میمونی، خوش کلامی، خوش حرفی در اصل برای زو به حد زیاده.
یعنی هم فضای صمیمیت،
فضای صمیمیت خوبه برای اون مهمانت مهیا بساز.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
از آنجایی که در سالهای اخیر ساختار زندگی خانوادگی در افغانستان دستخوش تحولات شده است، رنگ بوی روابط خانوادگی نیز در این کشور کمتر شده است. اما گفته می شود دید و بازدیدهای خانوادگی و دوستانه یکی از مهمترین تفریحات و سرگرمی ها می باشد. بنابراین خانواده ها خیلی به تجملات و مصارف بیش از حد در این مهمانی ها پابند نبوده، کوشش کنند به همان غذای ساده و روزمرهشان اکتفا نمایند و شرایطی را فراهم کنند که هم مهمان و هم خودشان براحتی بتوانند از این اوقات با هم بودنشان لذت ببرند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.